pagina mi sono andato in avrete.
Where is it meant to be?
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود و هذا الباب من المعرفه مما سلكه العرفاء الالهیون و الحکماء الاقدمون و هم الذاهبون الى ان هذه الصور المتخالفه صور اسماء الله تعالی. فرمود عارفان بالله و حکمای اقدم که حکمای اشراقی بودن، اهل شهود و کشف بودن، حکمای اوائل یا حکمای اقدم، اینها همه به این مسیر رفتن که تمام این صور متخالفهی که ما میبینیم، صور گوناگون و رنگارنگ و دگرگونی که میبینیم، اینها صور اسماء الهی هست، صورتهای اسماء الله هست که مثلا جناب حافظ به همین اشاره میفرماد، این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. تو فروغ رخ ساقی منظور اون تجلیات اسماییه که تمام این متضادات، متباینات، متخالفات، هر ذره‌ای که در عالم نگاه میکنی مظاهر و مجالی اسماء الهی است، تجلیات اسماء الله است، زلالات و صور اسمایی است. چون حق تعالی از پس پرده اسماء و صفات در عالم تجلی کرده و اون عبارت دعای خمیل که به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، که ارکان همه اشیا رو پر کرده، در عالم هر چی که میبینیم جلوه اسماء، اسماء لطف، اسماء قهر و تناکهات اسمایی، تناکهات اسما با هم نکاح میکنه، ازدواج میکنه، یا بگید ترکیب میشن و مظاهری از اونها به وجود میاد. در میان انسان‌ها هم که نگاه کنی، عده‌ای کافر، عده‌ای منافق، عده‌ای مؤمن، عده‌ای مسلمان، عده‌ای انسان‌های آرام، عده‌ای انسان‌های جنگجو، عده‌ای بخیل، عده‌ای سخاوتمند، عده‌ای مهربان، عده‌ای مردم‌گریز، چقدر اخلاق‌های متفاوتی می‌بینیم که اینا همگی مظاهره اسماء حق هست که باید اون چشم خدابین انسان باز بشه که بتونه در این مظاهر خدا رو ببینه، اسماء خدا رو ببینه، تجلیات حق رو ببینه. و زلال و مثل و مظاهر لما فی العالم الالهی، که اینا مظاهر و زلالات عالم الهی هم که اصلشون در عالم الهه. و این نظریه هم از نظریاتیه که در اکثر ادیان هست، یعنی بحث ارباب انواع، بحث ارباب انواع از جمله مسائلیه که در اکثر ادیان الهی آسمانی بوده است. سلام. متأ خب هر قومی زبان خاص خودشو داره. حالا بعضی از این علمای ظاهری رو میبینیم که میان منکر ارباب انواع میشن. میگن ارباب انواع باطل است و نمیدونم، بعد خودشون که بحثش پیش میاد میگیم خب آیه قرآن میفرماد به امن شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینش نزد ماست، این چیه بعد؟ یا شما میگید ملک موکل بر ابرها، ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر کوها، این چیه؟ خب این همونیه که اونا میگن خدای آب. اینو دقت داشته باشید در کتابهای غیر اسلامی که میخونید حالا بر اثر اشتباه در ترجمه، نفهمیدن معنای کلمات، میان میگن آره خدای باد، خدای آب، خدای کوه. اصلا خدا نیست که. بحث خدا اگر به معنی صاحب بگیریم، به معنی محیط بگیریم بله، ولی این خدای رب العالمین اونا منظورشون نیست. اونا ملک موکل رو میگن، ملک موکل بر آب، ملک موکل بر باد، ما هم میگیم. منتها میاد تو زبان ما ترجمه میشه به خدا، میگیم این چقدر خدا قائله، در حالی که اینجوری نیست اصلا. هر موجودی که ما اینجا میبینیم در عوالم مجرده صورتی داره، روایات فراوانی هم در این زمینه داریم. مثلا میفرمان لکل عبدن تمثالون فی العرش، هر بنده یه تمثالی در عرش داره. این تک تک شماها یه صورتی دارید در کجا؟ در عرش. چه میکنه اون صورت؟ هر کاری که شما میکنید، تلویزیون که حالا ما دیدیم دیگه، الان فهمش نزدیکتر برامون، دوربین مدار بسته، یه کسی یه جایی کاری انجام میده، شما اینجا دارید میبینید، مگه اینجوری نیست؟ همین رو حالا ببرید در عالم بالا، میگه هر عبدی تمثالی در عرش داره که هر حرکتی که این انجام میده اون صورت هم انجام میده. میخوابید، میخورید، نماز میخونید، عبادت میکنید. بعد میفرماد وقتی که بنده میخواد گناه کنه، خب اون صورت هم داره انجام میده دیگه. خداوند به فرشتگانش میگه بپوشونید صورت بنده من رو که آبروش در میان اهل آسمان نرود. ما الان میگیم آقا به چه درد میخوره حالا آبروی ما بره اون بر یا نره، در حالی که نمیدونید شما بعدا تشریف میبرید اون طرف، تشریف میبرید اون طرف. مثل این میمونه که بگن آقا آبروی شما، میخوام این تقریر به ذهن کنم ها، در پادگان فلانجا اگه این اشتباه رو کنی در پادگان اونور کشور آبروت میره. میگم آقا بر از اون پادگان اونور کشور، خب چیکار کنم من؟ بعد یه روزی میاد میبینی شما باید بری تو اون پادگان، سوء پیشینه میخوان ازت، چقدر خجالت میکشی سوء پیشینه تو ببری اونجا. حالا تمثال تو در عرش همون کاری رو انجام میدی که تو انجام میدی، فرشتگان نگاه میکنن، نظاره میکنن. سلام. یه روزی که اون وری شدی بعد میبینی ای وای من هرچی میکردم اینها میدیدن. بعد میگن نه، گناه که میکردی خداوند میپوشان تا یه جایی. تا یه مراحلی خداوند میپوشانه، بعد دیگه وقتی طرف پرده دری میکنه، که مثلا در روایتی داریم 40 گناه کبیره مرتکب میشه، خداوند میگه دیگه نپوشانید، که آبروش در میان اهل آسمان میرود. وقتی کسی آبروش در میان اهل آسمان بره، در میان زمین هم رسوا میشود. نکته اینجا، یه موقع طرف هرچی گناه میکنه هیچکی نمیفهمه، ولی یه گناه میکنه یه مرتبه تشتش از بالا پشت بوم میفته پایین، به قول قدیمه تشتی صدا میکنه، اونها رو خداوند میپوشان، ولی این دیگه کارو از حد گذرون، که یه مرتبه همه چوب میفته تو همه شهر که فلانی فلان کارو کرد. حالا هر عبدی تمثالی در عرش داره، هر موجودی صورتی در عالم بالا داره، و ذالک لان کل ما یوجد فی هذا العالم یوجد فی عالم من العوالم الاعلا. میگه هر چی که اینجا یافت میشه صورتی از او، صورت یعنی حقیقت، صورت گفتیم به معنی حقیقته، حقیقتی از او در عالم بالا هست. هر چی که اینجا میبینید در تقسیم عوالم، اگه در خاطرتون باشه عوالم رو 3 تقسیم کردیم، عوالم مادی، عوالم برزخی و عوالم عقلی، مجردات صرفه، مفارقات محضه. عالم مثال یا عالم برزخ به اصطلاح فلاسفه خیلی عالم وسیعیه، خیلی وسیعه، که به عبارتی محل التصاق عالم عقل و عالم ماده، محل گره خوردن عالم عقل و عالم ماده، میشه عالم مثال، عالم برزخ، که هم حقایق عقلی اونجا صورت دارن. خوب دقت کنید، هم حقایق عقلی در اونجا صورتی دارن، هم موجودات مادی اصلشون در اونجا، چون واسطه‌اش بین عالم عقل و عالم ماده، خیلی وسعت داره، که آنچه که ما اینجا میبینیم عکس و صوری از عالم مثال، بلکه بالاتر عالم عقل. منتها هر چی به طرف عالم عقل میریم صورت ها شکسته میشن. صورت شکسته میشه به این معنی که پای صورت میری کنار، حقایق کلی تر میشن، قوی تر میشن، نورانی تر میشن، مجرد تر میشن. یه روایتی هست میفرماد رسول اکرم اگر کسی خوابی رو دروغ نقل کنه، خوابی رو بگه دروغ بگه، خداوند در روز قیامت 2 شعیر، شعیر یعنی چی؟ جو، 2 شعیر، 2 جو میده دستش میگه اینها رو گره بزن. بعد از روایت داره دو تا جو از آتش به دستش میده میگه اینا رو گره بزن. دو تا جو مگه میشه گره زد به هم؟ حالا یعنی چی؟ چرا میگه اگه کسی خواب دروغ بگه، خواب دروغ تعریف کنه، دو تا جو میدن دستش میگن اینا رو گره بزن؟ سرش در همین جاست. عالم مثال محل گره خوردن صورت و معناست. عالم مثال محل گره خوردن صورت و معناست و خوابهایی هم که انسان میبینه مربوط به عالم مثاله که معانی دارن، اگر درست باشن البته، معانی دارن. این اومده یه صورتی رو از خودش نقل کرده، خب به دروغ که گره نمیخوره به عالم عقلی، مال عالم عقلی نیست، گره به عالم عقل نداره. لذا بهش میگن این دوتا جو، این دوتا شعیر. شعیر از شعور میاد که شعور دارن اینها، این صور، این معانی، اینا رو گره بزن به هم و طرف نمیتونه گره بزنه. چون عالم مثال برزخ بین عالم عقل و عالم شهادته. هرچی که ما اینجا میبینیم، چه آسمان، زمین، موجودات، همه اینا در عالم مثالی هست، به نحوی اشرف از اینجا، به نحوی بالاتر از اینجا هست. که بعد فوق عوالم مثالی میشه عوالم عقلی یا عوالم جبروتی، که باز اون حقایق مثالی صور حقایق جبروتی هست خودشون. فرمود هر چی که در اینجا یافت شود، یافت می شود در عوالم اعلا، علا وجه اعلا و اشرف من، در عالم اعلا یافت میشه، منتها به نحو اعلا و اشرف، که لذات بهش درسته برای ما اینجا تعریف میکنن از بهش جناب ملا صدرا میفرماد در روایت داریم سنگریزه های بهش یاقوته، یاقوت و زمرد و اینها، حشیش بهش، حشیش یعنی اون چوب خورده ها، برگ خورده هایی که ریخته زمین، زعفرانه، نمیدونم چیه بهش چیه. میگه اینا به خاطر اینه که یاقوت گرانبهاترین سنگ برای ما، زعفران گرانترین حشیشه. میخواد بگه بهش یک حقیقتی فوق اینی که شما دارید میبینید، اشرف و اعلاست از این چیزی که داری ادراک میکنی، درکش خیلی بالاتر از اینه. نه اینکه این نباشه، نه اینکه این صورت ها نباشن، بلکه اون صوری که اونجا میبینیم از همین صور ولی اعلا و اشرف از اینه، اعلا و اشرف از اینه. که آیه قرآن میفرماد و ما عند الله خیر للابرار، آنچه در نزد خداست خوبتر است، بهتر است برای نیکان، که اون که اونجا هست بهتر اون چیزی که اینجاست. چون دنیا از اسمش پیداست چیه؟ دنی پسته، همه چیش پسته، لذتش، عذابش، شادیش، غمش، همه چیش زیر مجموعه این دناعت پستیه. اما اونجا خالصه، لذات اونجا خالصه، عذاب هم خالصه، شادی خالصه. ببینید آیه قرآن می‌فرماد ادخلوها به سلام آمنین، ادخلوها به سلام آمنین، یعنی داخل بشید در بهش به سلام، در سلامت، آمنین در امنیت. امنیت از چی؟ اونجا دارالسلامه، یعنی هیچ دارالسلام، این سلامتی، دارالسلامتی صرفه، هیچ چیزی مخالف سلام اونجا نیست. الا قیلا سلاما سلاما، هر چی هست اونجا سلامه. هیچ زشتی، هیچ چیزی که منافی مزاج انسان باشه، منافی طبع انسان باشه، اونجا نیست. به سلام آمنین، در امنیت هم هستید. امنیت از چی؟ آیه دیگه تفسیر میکنه اینو، و ما ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، داخل شوید با سلام که این روز، روز خلود است، جاویدانگی است. این جاویدانگی است، یوم الخلود، داره اون آمنین رو تفسیر میکنه. آمن هستید، ایمن هستید، در امان هستید. از چی؟ از اینکه تمام نشه، یه موقع ما از اینجا بیرون نیاییم. اینجا جای خوبیه، ولی نیان از دست اون بگیرم. این ترس هست دیگه. میگه شما آمن هستید، ایمن هستید، در امانید. سلام. این نعمت زوال پذیر نیست. چون اونجا میفرماد ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، داخل شوید با سلامت، که این امروز روز خلوده، روز جاویدانگی است. این بهشت، بهشت جاویدانه. که اون عالم همین جوری که دنیا همه شؤوناتش دنی بود، اون عالم همه شؤوناتش عالیه، همه شؤوناتش عالیه. لذا ما ببینیم همون جوری که امیر مؤمنان فرمود دنیا دارم بالبلاء محفوفه، دنیا خانه ایه که با درد پیچیده شده، همه چیش با درد پیچیده شده، حتی لذاتش، لذات دنیا با درد پیچیده است. یه ذره غذا بخوری زیادتر دل درد میگیره، کلی باید را بریم غذا هضم بشه. بعد کلی هم بری حالا تازه زحمت دفع غذا رو بکشی، یه ذره غذای چرب زیادتر بخوری چربیت میره بالا، یه ذره شیرنی زیادتر بخوری قندت میره بالا. هر لذتی که از این دنیا ببینی میبینی که با درد پیچیده است، یا خودش با درده یا بقیهش با درده. اما اون طرف خالصه، اون طرف خالصه. انتها کلام السامی رفعه الله المتعالی درجاته رفیعه. پارسی گو گرچه تازی خوشتره. اینجا میخواد ترجمه کنه این کلام ایشون رو. حالا چون توضیح داده این دیگه فقط ترجمه رو میخونیم، اگه جایی لازم بود عرض میکنه. از جمله مقامات که برای سائر الالله به قدم عبودیت حاصل میشود، این خیلی نکته‌ای اینجا عزیزان، میگه مقامات که به قدم عبودیت حاصل میشه، هر چی که به انسان بدن به خاطر بندگی کردنه. فکر نکنید اگه چله‌های فلان جور انسان بشینه و یه تخم مرغ بخوره و نمیدونم یه گردو بخوره و یه خورما بخوره به مقامات میرسه، از اینا نیست، فقط به خاطر بندگی کردن. دنبال این باشه بنده خدا باشه. و بالاترین نشان بندگی گناه نکردن. گناه نکردن بالاترین علامت بندگیه. آقا جان می فرمود خیلی هستن پیشونیشون پی نمی بنده از سجده، اما پای گناه که میاد وسط دیگه چیزی حالیش نیست. هر کسی هم گناه خودش ها، هر کسی گناه خودش. گناه یه نفر پوله، گناه یه نفر شهوته، گناه یه نفر شهرته، گناه یه نفر بچه هاشه، گناه یه نفر پارتی بازی کردن برای خیشان و اقوامشه. هرچی از زیر سر بندگی کردن به انسان میدن، و الا اونقدر چیزایی هست انسانو گول بزنه، اونقدر چیزایی تو اون راه هست آدمو گول بزنن که باورتون نمیشه. یه موقع به یه کسی یه چیزی میدن، یه چیز خیلی بچگانه، چی؟ نگاه کنی مثلا موبایل را بیفته رو زمین. آره بگه عجب مقامی به من داده. خب بگو چه خاصیتی داره این کار؟ و بس تو نگاه کردی این رو زمین را رفت، چی شد؟ ولی همین مشغولش میکنه و از همه مقامات حقیقی باز میمونه، همه مقامات حقیقی باز میمونه. برسه به طرف بگی آره تو اسمت فلانه، فامیلی چیه، اینا حجاب طرف میشه. بعضی وقتا همین میشه طرف حجابش و نگرش میداره، تسخیر جن بگیره، تسخیر روح، دنبال علم تسخیرات بره. یه موقع دو جن هم بهش میدن، با همونو بازی میکنه و احضار میکنه و میفرسته، و یک موقع عمرش سر میاد، بینه به هیچ جا نرسیدن. جن به چه درده من بخوره اون بعد؟ جن هم یه موجودی مثل انسان. حالا ما ارتباط درقرار کردن اونا یه راه و رسمی داره. فکر نکنید به تسخیر جن. حالا مثلا کسی تسخیر جن داره، مقامات و عارفانو داره، هیچ ربطی به این حرفا نداره اصلا. منتها کسی که چشم بدوزه به خدا برای بندگی، به جایی میرسه که همه اینا رو بهش میدن و این اصلا نگاه نمی کنه. همه اینا رو بهش میدن، این نگاه نمی کنه اصلا، چون چیزی میبینه فوق این حرفا. حضرت آقا میفرمود یکی از اساتیدمون در عنفوان جوانی میگه یه چلهی گرفتن، چلهش هم ظاهرا خیلی سخت بوده، برای اینکه با یه موجوداتی ارتباط برقرار کنم. روز چهلم دیدم آمدن، عده‌ای آمدن و وایستادن روبروی من. من شروع کردم با اینا صحبت کردن و هرچی من گفتم دیدم اینا هیچی نمیگن، جواب نمیدن. هی صحبت، التماس، کاری داشته، حالا چه کاری بوده دیگه نفرمود. یکم بودن و بعد یواش یواش محو شدن رفتن. میگه من خیلی پشیمان شدم که خدایا من 40 روز زحمت کشیدم به باد فنا رفت، چون برای خدا نبود که، برای اینا بود، برای اینکه اینا رو ببینم. اگر این 40 روزو اینجوری که سختی کشیدم برای بندگی خدا زحمت میکشیدم چی میشد؟ یه همون جا به سجده افتادم، توبه کردم و گفتم از این به بعد برای خدا ریاضت میکشم، برای خدا مجاهده میکنم. یه بعد از مدتی که در سیر و سلوک افتادم، همونها اومدن بدون اینکه من بخوام احضارشون کنم. و حالا اونا از من التماس میکردن، من دیگه جواب نمیدادم، چون دیگه من به جایی وصل شدم که از شما کی هستی. هر مقامی که هست زیر سر توجه به توحیده، زیر سر توجه به توحید به انسان میدن. خب میگه از جمله مقاماتی که با قدم عبودیت حاصل میشود، مقامی است که به مشاهده عینیه میبیند که همه قرآن بلکه جمیع صحف منزله بلکه جمیع موجودات تحت نقطه باء بسم الله هست. زیرا این سائر، این سالک، همین که از این وجود مجازی حسی به در رفت و به وجود یقینی عقلی متحقق شد و به دائره ملکوت روحانی متصل گشت، معنی والله به کل شیء محیط را مشاهده می کند. یه صحبت علم نیست، صحبت شهوده. و ذات خیش را محاط بدان ذات، محاط در مقابل چیه؟ محیط. یعنی اون ذات رو محیط میبینه، خودش رو در زیر اون محیط مشاهده میکنه. ذات خیش را محاط بدان ذات و مقهور آن میبینه. قهر به معنی استیلاست، که مورد استیلای اون ذاته و در این انگام وجود خود را در نقطه ای که تحت باء بسم الله هست مشاهده میکنه. ما از حروف قرآن مشاهده نمی کنیم مگر سواد آن را، زیرا که در عالم ظلمت و سواد هستی، در عالم سیاهی به سر می بری و آنچه که از مداد ماده است می بینیم، زیرا که مدرک و مدرک دائما از یک جنس هست، چنان که بصر نمی بیند مگر الوان را و حس در نمی یابد مگر محسوسات را و خیال تصور نمی کند مگر متخیلات را و عقل نمی شناسد مگر معقولات را و همچنین نور ادراک نمی شود مگر به نور. چون نور نداریم قرآن و سیاه می بینیم و موجودات ما برای طبیعت که انوار محزن دیده نمی شوند مگر به نور چشم بصیرت. چشم بصیرت نور پیدا کنه، انسان ماورای طبیعت رو هم می بینه. و من لم یجعل الله نورن فما له من نور، و من لم یجعل الله له نورن. چاپای جمهور چی داره؟ لهو. و من لم یجعل الله لهو نورن، اونجا چاپ اشتباه مداد داره. فما لهو من نور، آن کسی که خدا برای اون نور قرار نداده است، اون که مثل من داره. پس نوری ندارد، لذا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. بازم اینجا اشتباه چاپیه، چی نمیشته اونجا؟ بله؟ خب نه، اینجا نمیشته فی الاخره اعما، بعد چاپا اشتباهه. اگر کتابتون چیزه تصحیح کنید. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، اینا که خوب بذاره به قرآن هم اشتباه چاپ میکنن تو خود قرآن. کسی که در اینجا کور باشد در قیامت نیست، در آخرت هم کوره، یعنی نسبت به امور آخرتی کوره. اینجا وقتی که خدا رو نبینه قیامت هم خدا رو نمیبینه. اینجا ایمان نیاره قیامت هم ظرف ایمان نیست، اصلا ظرف ایمان مال دنیاست. اون نور ایمان رو دیگه پیدا نمیتونه کنه حتی بعد از مرد. پس ما به سواد این چشم سر نمیبینیم مگر سواد قرآن را، و چون از این وجود مجازی و از این قریه‌ای که اهل آن ستمکارند، اینا رو توضیح دادیم لازم نیست که بگیم، به در رفتیم و به سوی خدا و رسولش مهاجرت کردیم و از نشأه سوری حسی و خیالی و وهمی و عقلی علمی بمردیم و به وجود خودمان در وجود کلام الله محو شدیم، از محو به اثبات میرسیم و از مرگ به زندگی دوباره همیشگی. اینجا آیه قرآن فرمود انک میتون و انهم میتون، تو مرده ای و همه آنان مرده اند. آیه قرآن انک میت و انهم میتون. دقت کنید در کلام خداوند، نگفت تو میمیری و آنان نیز میمیرند، فرمود انک میت، تو مرده ای و آنان نیز مردگانه. ها، مگه اینجوری نیست؟ میت یعنی چی؟ یعنی مرده. انک میت، نگو و آینده میمیری تو. اینجا دار مماته و ان الاخرت هی دار ال چی بگید؟ حیوان. آخرت دار حیاته، اینجا دار مماته، اینا همه مردگانه. چشم برزخی باز بشه میبینه همه مردم مردگانه، تا اون کسی که به اون حیات آخرتی دست پیدا کنه، در همین دنیا دست پیدا کنه یا بعد از انتقالش از این دنیا دست پیدا کنه، اوست که زنده است. من که به عشق زنده ام، منت جان چرا کشم؟ حالا اینها فهمش مشکله که چجور انسان به اون حیات دست پیدا میکنه و اصلا وقتی دست پیدا میکنه چجوری میشه، چجوری میشه که دیگه قابل مردن نیست، هیچ وقت دیگه نمیمیره. مردن هم از کار افتادن بدن نیست، مردن از کار افتادن بدن نیست، فرمود اینجا از محل به اثبات میرسیم و از مرگ به زندگی دوباره همیشگی، یعنی جاویدان، به حیات جاویدان میرسه انسان، به اون خرد جاوید میرسه، به جاویدان خرد میرسه. اسم یک چیزی هم گذاشته بودن زمان طاغوت، جاویدان خرد، جاویدان خرد، حالا گارد جاویدان نه، یه مجله هم از جاویدان خرد که مقالات فلسفی رو چاپ میکردن، که این جاویدان خرد یه اصطلاحیه در فلسفه ایرانی، چون میدونید ایران حتی قبل از یونان دارای فلسفه بود، فلسفه خسروانی یا فلسفه حکمای پهلوی، که البته عربی میگن پهلویون، اینا حکمای فرس بودن، حکمای ایران متعله یک داپرست. که خیلی از مطالبشون هم نزدیک به فلسفه اسلامیه، به عرفان اسلامی، و اصلا خود دین زرتشت اون دین حقیقیش، نه اون خرافاتی که وارد دینش شده، چون متون اولیه زرتشت رو نگاه کنید تفاوت داره با متون بعدی، چیزهایی که ملحق شده، چیزهایی تو دینشون آمدن، مثلا آتش پرستی اصلا جزء زرتشت نیست، زرتشتیان قدیم بالای تپه هایی میرفتن عبادت میکردن، اصلا آتشکده نداشتن. آتش پرستی مال ایرانیان باستان بوده که قبل از زرتشت هم آتش پرستی بوده و زرتشت اومد که با آتش پرستی مقابله کنه، منتها یواش یواش بعد از خودش آمد قاطی دینش شد. این یکی از علتهاییه که ما میگیم در هر عصری امام احتیاج داریم. امام باید باشه جلو خرافات رو بگیره، جلو بدعتها رو بگیره، نذاره چیزی از خارج دین بیاد تو دین، و الا اسلام دچار همون چیزی میشد که ادیان دیگه شده. خداییش اگر با کسی با دید باز بره سراغ دین زرتشت، میبینه در اصول دین اصلا هیچ اختلافی با اسلام نداره، هیچ اختلافی ها در اصول دینشون، بعد در یه سری از فروعاتشون مشترک با اسلامه، یه سری از فروعاتشون هست که نه تفاوت داره با ما، و اکثر اون فروعات هم چیزایی که بعدن آمده داخل در دین زرتشت شده. لذا امیرالمؤمنین حدیث داریم از ایشون که از مجوس، مجوس همون زرتشتی ها رو میگن، یا مگوش که اونا عربی میگه مجوس، اینها رو اهل کتاب میدونستن و جزیه از این، چون از غیر اهل کتاب جزیه نمیگرفتن، از اهل کتاب جزیه میگرفتن. سعد ابی وقاص به امیرالمؤمنین گفت شما چرا از ایرانی ها جزیه قبول میکنید؟ از مجوس، نگوار ایرانی ها، از مجوس. فرمود برای اینکه اینو اهل کتاب بودن، پیغمبر داشتن، کتاب آسمانی داشتن، منتها پادشاهشون یک وقتی در حالت مستی با یکی از محارم خودش زنا کرد، اینا آمدن گفتن باید بیایی تطهیرت کنیم، جمع شدن پادشاهی که پادشاهی، گناه کردی باید تطهیر بشی، پاک بشی، این اعدامش کنن. گفت باشه شما حرف منو بشنوی، اگه اشتباه بود حرف من هرچی شما میگی. علما رو جمع کرد، بدعت گذاشت در دین، گفت بگید ببینم پسران و دختران آدم با کی ازدواج کردن؟ مگه آدم دیگه‌ای بود که ازدواج کنن؟ گفتن نه. گفت خب پس با هم دیگه ازدواج کردن خواهر و برادر؟ گفتن بله. گفت خب پس اشکال نداره خواهر و برادر با هم ازدواج کنن؟ نه. گفتن راست میگی ها. این بدعتی شد در دین زرتشت که الان زرتشتی ها که میگم اینا بدعت هایی که وارد شده ها، نگی در دین اصل زرتشت باشه، مثل کتاب ویس و رامین اونجا این مسئله باز که اینا خواهر برادر ازدواج میتونن کنن با هم. امیرالمومنین که به خاطر این بدعت کتاب از میان اینها برداشته شد، اون برکت، اون دین مستقیم دیگه از میان اینا رفت، اون برکت دیگه از میان اینها، اون دین دیگه چی شد؟ دچار انحراف شد. ولی اصل دینشون درسته و امام باقر هم روایت داره همین رو، در تفسیر عیاشی روایتش رو نقل کرده. حالا این تحریف یک تفسیری داره عزیزان، تحریف مثلا دیدید عکس و شمایل ائمه رو میکشن، این تحریف نیست، هر کسی نشسته از سلیقه خودش یه عکسی درست کرده به اسم امام حسین و حضرت عباس و اینا رو کشیده. نه، تحریف اونیه که یه چیزی وارد دین بشه، جزو دین بشه، یه حلالی حرام بشه، یه حرامی حلال بشه، به این معنی تحریف. خب حالا انشاءالله تا جلسه آینده که کی میشه دی؟ فرداش رو هیئت داریم ها، تا انشاءالله فرداش رو که خدمت رو برسیم. سلام علیکم.